بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 299، یک شنبه 5/12/97.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عمل، عرفان در وادی عمل، رسیدیم به عمل مطلق. در مورد عمل مطلق مطالبی رو گفتیم، بعد در مورد عمل خاص هم بحثایی کردیم تا رسیدیم به بحث جرح و تعدیل اعمال به لحاظ باطن. در این بحث که در واقع عرض کردیم از یک جهت شامل هم اعتقاد میشه هم شامل عمل که معنای عامه، میشه این بحث ها رو به عنوان مقدمه داشت. بحث مزاج رو که ما مطرح کردیم، مزاج معنوی در برابر مزاج مادی، اجالتاً عرض کردیم مزاج و مزاج و طینتی که انسان پیدا میکنه به لحاظ روحی ازش تعبیر میشه به مزاج معنوی یا مزاج روحانی. تعابیر متعددی است که آیون به کار بردن و این بحث رو عملا با این بیانی که دارم میگم میشه به لحاظ باطن، نه به لحاظ سطح و ظاهر، به لحاظ درون، به لحاظ قلب، به لحاظ حقیقت انسان. تا اینها رو مطرح میکنید در واقع در حیطه بحثای عرفان اومده، عرفان در وادی عمل، بحثای سلوک اومدیم. از این جهت دارم بهش میپردازیم و الا بحثا میشد به شکل دیگری بحث بشه، ولی ما در سطح ظاهر رو کار ندیم، در سطح باطن عمدتاً. اجالتاً جرح و تعدیل اعمال به لحاظ قلب و درون مورد بررسی است به حسب مزاج معنوی که پدید میاد، مزاج روحانی که در ما ایجاد میشه، بافتی که قلب پیدا میکنه، بافتی که روح ما پیدا میکنه، مزاج روحانی. اونی که پدید میاد، شکل میگیره، مادش به اعضا و اجزای مختلف و به اصطلاح ابعاد مختلفی که پیدا میکنه، کنار هم جمع میشن، همدیگر رو به اصطلاح به صورت یک معجون در میارن و این معجون به یک شکل خاص در میاد، مالش همون به مزاج روحانی، مزاج معنوی. پس منظورمون چیه؟ یعنی عمدتاً در قلب. اگر من بخوام به صراحت این معنا رو بگم، اون چی که به لحاظ نفس اماره در خود داریم و در خودمون پیاده میکنیم، اون چی که به لحاظ فطرت داریم و در خودمون پیاده میکنیم، اون چی که به لحاظ تینت اولیه در خودمون داره، تینت اولیه، مزاج اولیه توضیح دادم دیگه، باز دیگه بر نمیگرد، اون چی به لحاظ تینت اولیه بدون اینکه کاری کرده باشیم در خودمون داریم، اون چرا که با اعمالمون، اون چرا که با نیاتمون، اون چرا که با ملکاتمون، اون چرا که با عقایدمون، اون چرا که با معرفتمون، اون چرا که با احساسات و عواطفمون در خودمون پیاده میکنیم، این قلب رو میسازیم، اینو میگم مزاج معنوی. بس تمام اینها با دست به دست هم میده میشه مزاج معنوی. بس مزاج معنوی اون شکل گرفتن قلب است به هر چی که در قلب می نشیند، شکل گرفتن روح و جان است به هر چی که در روح و جان می نشیند، خواه آن مزاج اولیه بدون کار، بدون هیچ زحمتی، بدون هیچ گونه کسب و کاری و ارادهی و اعمالی، بدون این بچه از اول تینت اولیه اون جزء ماست و این میاد نگه میداریم کنارش، میده اصلا اعمالی هم انجام میده. حالا خواه اون رو عوض کردیم یا نکردیم، اونا دیگه بحثه بعدی. هرچه هست، هر آنچه که در قلب می نشیند و حضور داره و مجموعاً الان میتونید بگید آقا این همون مزاج اولیش بوده تا کنون مونده، این نمیدونم عملش بوده که بوده، این نیتی که کرده توش بوده، این عقیدهش هست، این نمیدونم احساساتشه، این هرچی، این نفس امارهش هست که الان اینجا نشسته، این نمیدونم فطرتش اینجا، هرچه بگید، هرچه که در دل می نشینه، جان می نشینه، به لحاظ به اصطلاح حقیقت تو قلب قرار میگیره، قلب رو میسازه، قلب هویتش با اینا ساخته میشه، هرچه باشه اینا رو ما میگیم مزاج معنوی. و جر و تعدیل اعمال مال اینجاست، مال این مزاج معنوی است، دقت میکنید، مال این قلبی است که این اعمال میشینه درش باید جر و تعدیل بشه، که ما حالا جر و تعدیل دست ماست. من مزاج اولیه بد دارم، من میتونم کاری بکنم مزاج اولیه بد رو از خودم بگیرم. من نمیدونم عمل بدی کردم ملکه بدی شد، من میتونم بردارم، من عمل خیر دارم ملکه خیر دارم، میتونم باز این رو شکوفاتر کنم. هر کاری که انسان در حیطه قلب انجام میده، اینها رو ما تعبیر میکنیم به اصطلاح جر و تعدیل اعمال، که حالا ما میخوام وارد بشیم. پس اولا مزاج معنوی، مزاج معنوی همون اون چه که بافتی است که قلب پیدا میکنه به حسب اون چه که در قلب مینشینه، اون چه که در قلب جایگزین میشه، اون چه که در قلب قرار میگیره، اون چه که جزء جان میشه، اون چه که متحد با جان میشه، اون چه که میشه خود جان، هر چه اسمشو بزن. ولی بافتی پدید میاد که گاهی آدم وقتی نگاه میکنه کسی از نظر معنوی قوی باشه، قلب رو نگاه میکنه میتونه بگه الان چه چیزهایی توش هست و چه معجونی الان صورت گرفته، دقت میکنه این معجون چه خوبی هایی داره چه بدی هایی داره و مجموعاً الان چه صورت داره، سمت و سوی سعادتیش چیه، الان رو به خیره، الان به خیر رسید، در اینی که مثلا اعمال غلط هم داره، الان نه در مسیر شقاوته، ولی اینکه اعمال خیر هم داره. حتی اینا رو میتونه طبق مزاج معنوی تشخیص داد، دقت میکنه اون مزاج معنوی. بعد از مزاج معنوی خب حالا نکته بعدی است که من بیشتر باید الان بهش بپردازم، اون اینه که ما بعد از این که هرچه داریم از بافت اولیه یا هرچی که در ما شکل گرفته، ما قدرت تغییر داریم، دقت کنه، و با اراده خودمون میتونیم تمام جان خودمون رو شکل بدیم. این مقدمه دومی است که الان اینجا میخوام عرض کنم. مزاج معنوی رو گفتیم، الان این مقدمه دومی که اضافه کنیم، تقریبا فضا برای بحث جر و تعدیل اعمال خیلی راحت شکل میگیره. ما میتونیم بیایم تغییر در جان ایجاد کنه، این بافت خودمون رو دست بزنه، همچنان که این مزاج ظاهری ما نیست. الان میتونه کسی غذاهایی بخوره که این بافت بشه بلغمی مزاج، این بافت بشه نمیدونه دموی مزاج، میتونه غذاهایی بخوره که به اینجا بکشون، خیلی چیز آسانیه، یعنی با دست خودشا میتونیم تغییر بدیم بافت خودمون رو، مزاج خودمون، اونم همینجوره، یعنی میتونید با دست خودمون تغییراتی بدیم. لیس للانسان الا ما سعا، ما سعایی گفته میشه، یعنی با تلاش و کسب خود، با کسبی که خود میکنه و جزء جان میکنه، این تغییری در جان ایجاد میکنه، دقت میکنه، تغییرات میتونیم ایجاد کنه. و بلکه اصلا درست مثل یک طبیب چگونه یک مشکل رو میبینه، این مشکل رو حل میکنه با دارویی که میده، با تجویزی که میکنه، با نمیدونم دستوراتی که میده، اینها حلش میکنه، میشه همین کار رو نسبت به جان انجام داد، چه در مسیر خیر چه در مسیر شر، حالا هر چه بخواد باشه، این جان یعنی میتونه تغییراتی درش داد، بافتش رو تغییر داد و واقعا مزاج تغییر میکنه. یعنی مثلا کسی هست خیلی مثلا آلوده هست، بعد یه جرقه‌ای بدرخشه و ایشون بره تو کار روحی و سلوکی و مثلا یه چند تا صبحی رو بیدار بمونه و یک ارتباط با خدا، بعضی مدت خودش میبینه این ارتباط که زیاد شده اصلا مزاجش تغییر کرد، مزاج معنویش تغییر میکنه، اصلا این حالی که داشت تمام اینها هم تغییر کرد، قبلا جوری بود الان جوری دیگه شد. این دست ماست، اینا ما تعبیر میکنیم چی؟ با اراده میتونیم تغییرش بدیم. پس اولا بحث مزاج معنوی، ثانیاً این قدرت تغییر. قدرت تغییر منطق خاص خودشو داره، دقت کنید. شما توی مثلا تغییر مزاج شما میگید چجوری با تغییر بدم؟ تغییر مزاج مادی. منطق خاص خودش، هر جور نمیشه تغییرش بدید. شیوه داره برای خودش، روالی داره. چجوری میشه کرد که این بدن مثلا بلغمی مزاج بشه؟ شیوه داره، روال. اینم همینجور. منطق خاص خودشو داره. یعنی صرف اینکه بگم من میخوام بشم نیست. باید کاری کرد، اون کارهایی که آدم باید بکنه، مثلا ترس درش نشسته، میخواد ترس از خودش برداره، مثلا درش شهوت غلیظ شده، شهوت میخواد برداره، مثلا معنویت درش کم فروغ رو میخواد زیاد کنه، هرچی منطق خاص خودش داره. تغییری هم که میگیم باز تغییر روحی معنویه. من قبلا هم چند بار گفتم ما گاهی تو خارج اگه بگن آقا اینو از اینجا بردار اونجا بذار خیلی راحت انجام میده، ولی اگه بگن آقا اینی که تو جانت بردار بذار اونجا بلد نیسته، چون یعنی بردار از این مثلا از این دل در بیار بلد نیستیم. چرا؟ چون منطق خاصش بلد نیسته. بعضی موقع منطق خاصش بلد نیستیم چیکار کنه. معمولا اطبای روحانی، انبیا، اولیا، انسان‌های قوی از نظر سلوکی، اینها اطبای روحانیان بلدن منطق خاصش رو بلدن چجوری باش کنار بیان. مثلا چقدر میشه نفس رو به اصطلاح رام کرد و چقدر نباید سر به سر نفس بذارن. واسه هستم چه از میخوان، یعنی هر جور نمیشه با نفس عمل کنه. تو روایت نگاه کنید، مثلا عبادت کنید، اما میگن در عبادت رفق و مدارا داشته باشید، یعنی زیاد سخت نگیرید. خب چرا؟ چون نفس رو میشناسه. درست مثل اینکه من با این بدن میتونم سنگ بردارم اما خیلی سنگین باشه گاهی آسیب میزنه دست رو. منطق خاص خودش رو دقت میکنه. اونجا باید منطق خاصش رو فهمید. حالا که ما میگیم قدرت تغییر داره، قدرت تغییر با منطق خاصش، اولا بدون هیته جانه و هیته جان تغییرات مربوط به جان داره. مثلا باید این ملکه رو برداره، منطق مربوط به ملکه جان داره که ملکه رو چجوری میشه برداشت. چیزی که در جان راسخ شده به تمام معنا چجوری میشه برداشت. واضح هستم چه میکنم؟ این باعث میشه که ما تعبیر میکنیم، بعد از این که تعبیر میکنیم به اصطلاح اولا مزاج معنوی، ثانیاً ما میتونیم با اراده خود دست ببریم در مزاج خود، مزاج خود رو تغییر بدیم، مزاج معنوی خودمون رو تغییر. البته با این توجه که این اراده منطق خاص خودش رو داره. دقت میکنید؟ حالا بر اساس این ما میخوایم بیایم بحث جر و تعدیل اعمال رو بکنیم، جر و تعدیل باطن رو بکنیم. در واقع باطن و اعمال جر و تعدیل به اصطلاح اون چیزی که در باطن نشسته و ما عملی مثلا در جان نشسته، ملکه در ما، میخوام اینو از خودمون دور کنیم، از این حال در بیایم. دیدید بعضی هستن که خیلی اهل تشویش و اهل به اصطلاح این بر اون بر نگاه کردن و کثرت. اینو حالا بهش بگو خب برو به سمت وحدت. چجوری باید بره به سمت وحدت از این تشویش در بیاد؟ یه وقت میتونی جوری بکنی که این دیگه اصلا نتونه تعامل کنه و زده بشه. میتونی یه جوری هم بگی اصلا تاثیرگذار نمیاد، میتونی یه جوری بگی که تاثیرگذار باشه. اون منطقه خاص رو باید یاد گرفت و اعمال کرد. حالا ما بر اساس این دیگه وارد میشیم در بحث جرح و تعدیل اعمال. پس با این دو سه مقدمه ای که عرض کردیم وارد میشیم در بحث جرح و تعدیل اعمال. شریعت هست و خود تجربه های سلوکی هست که با شریعت مطابق میشه، بلکه تجربه های سلوکی چشمو تیز میکنم بفهمیم تو شریعت چه خبره. بعض ما نمیدونیم بعضی از چیزها رو، الان هنوز که هنوز این همه اجرا کردیم نمیدونیم چیه. خیلی از چیزهایی که در شریعت اجرا میکنیم نمیدونیم، ولی کسی که اهل سلوک میشه میفهمه چیه. الان به شما بگن در دعا چند تکنیک رو، مثلا همین که شریعت میگه این شکلی بکنید از خدا بخواید، چند تکنیک رو توش پیدا پیاده کردن که این تونستی ارتباط با خدا برقرار کنی، شاید بگید من همین دیگه تکنیک چیه اینا چیه. حالا اگه حتی بدون تکنیک سلوک هم یعنی چی، روش عملیاتی سر صحنه سلوک رو بدون یعنی چی، بهش بگید دقیقا نمیدونه چی کار کرد. کسی اهلش باشه میگه اینجا حستو درگیر کرده، خیالتو درگیر کرده، عقلتو درگیر کرده، فطرت نهایی باطنیت هم درگیر کرده، اصلا متوجه نمیشه، ولی همه اینها توش هست. شریعت این کارو کرد، متوجه نمیشن بعضیا. دقت میکنید؟ شریعت بعضی از کارهاش در اینی که گفته توضیحش هم داده تو شریعت هست، اما ما چون تو فضای سلوکی نیومدیم بر ما واضح نمیشه. لذا میگیم تجربه سلوکی هم خیلی موثره برای فهم حتی و فضایل شریعت. اصل شریعت عقل و تجربه سلوکی، این ستاست. حالا شما فرمودید این ستا باید کنار هم چیده بشه، فهمیده بشه. خیلی از این جور چیزا تو شریعت داریم، اصلا متاسفانه نفهمیدیم زوایای توضیحاتشون چیه، دقیقا دارن چیکار میکنن و چرا اینجوریه. مثلا چرا باید دست اینجوری بشه، مثلا حتی اینا نمیدونم میکنه خوبه، ممکن ندونی هم اشکال نداره، اجرا کنی کم کم حالش میاد، حتی نتونی تحلیلش کنی دقت میکنه. ولی چیزای از این دست خیلی زیاد تو شریعت داریم که ما تو نمازش خیلی از اسرار همینجور هست بر ما واضح نیست. در مورد خود قرآن و قرآن خواندن اسراری هست ما نمیدونیم، و حالا از این دست زیاد دیگه چیه تو شریعت اومده همیشه اینجوریه، چون اونا که هم عمق دیدن میدونن چجوری بگن که آهسته آهسته فرد قوت و غذاش بشه و یه کمی مواظبت کن کم کم ببینه اینا دیگه میفهمه متوجه میشه. خب حالا برگردم به بحث. با این مقدماتی که گفتیم که مزاج معنوی و قدرت تغییر داریم و قدرت تغییر هم منطقه خاص خودشو داره، بحث جر و تعدیل اعمال رو حالا میخوام ورود کنیم. کم کم حالا آیات رو میخونیم، اول تلاش میکنم خیلی آیات رو بخونیم با هم آشنا بشیم دارین در این آیات چی میگذره، تا کم کم ببینیم بحث جر و تعدیل اعمال چی کار باید کرد. این آیه رو قبلا هم عرض کردیم، آیه 101 توبه، و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم. اینجا خداوند سبحان قبلش از منافقان صحبت میکنه، منافقان هیچ اصلا براش من، اما این عده نفاق ندارن، اما چیه؟ و آخرون اعترفوا بالذنوبهم، که بله گناه هم کرد، خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، یک عمل صالح هم کرده انفاق میکنه ولی گناهان دیگه هم داره، مثلا غیبت هم میکنه، سوء ظن به مؤمن هم داره، ولی در این حال انفاق هم اهل انفاق هم. بسیار از مزدینین ما در این مرحله قرار میگیره. من یادمون تو اون بحثایی که از صدرا داشتیم تو حکمت متعالیه این حدیث رو آورد، این آیه رو آورده بود در ذیل چه بحثی بود، بحث میزان بود و بحث وزن کردن اعمال بود، ظاهرم اونجا بود اگه اشتباه نکنم، یادم نیست دقیقا، ظاهرم اونجاست. اتمام بحث میزان رو ما الان بعدم باید بگیم، یعنی در واقع میزان در روز قیامت کف سنگین میشه برمیگرده به این همین کاری که میکنیم و صحبت همین به اصطلاح مزاج معنوی است که بالاخره کی غلبه میکنه و اینا انشالله توضیح میدیم. و آخرون اعترفوا بذنوبهم، نفاق نداره، گناه میکنه، اعتراف به گناه میکنه، خلطوا عملا صالحا، گناه کرده عمل صالح هم کرده، مخلوطه، خب این بافت چیکارش میکنه؟ و آخر سیئا، خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، عمل سیئ را هم با صالح آمیخت. عسى الله ان يتوب عليهم، امید است که خدا ببخشه. ان الله غفور الرحیم، که این بیان ان الله غفور الرحیم باعث شده علامه طباطبایی گفته این جانب رو ترجیح داده، یعنی جانبی که بالاخره نجات پیدا میکنه. حالا برخوش توضیح داره که بعدا، ما الان اونو مهم بر ما نیست، الان این بافته. و بعد بعضی از اینها زود این بحث رو تو جهان پس از مرگ و قیامت، من نمیگم قیامت نجات، ولی اصلش همین اینک رو دارم میگم، اینجا که هستیم داریم چه میکنیم با خود، و بلکه قیامت چیزی غیر از این نیست که همینی که الان بافته ما شد اونجا خودشو پیدا میکنه، پیاده میکنه، نشون میده، یا اومتا بلس سرائره، همین سریره ما اینجا رفته اونجا خود رو نشان داده، دقت میکنید اینجوری، یعنی همینجاست میره اونجا. ما صحبت اینک داریم، الان چی کار کرده با خود و جانش چی کار کرده، و بلکه این الان آخرت هم هست. چرا؟ چون یوم تبلس از سریره است که اونجا آشکار میشه، یعنی همین سریره که الان داریم، اینک که امروز هم هست، نه یعنی حالا بعدها مثلا یه به اسلام مزاجی تشکیل میشه، نه همین الان مزاج تشکیل شده. دقت کن چه ازمون آیه 103 و 104 توبه. حالا من میخوام مواردی که خداوند دار توضیح میده، من این جانب رو بیشتر گرفتم، جانبی که از یه زمینه های مثلا سخت و مشکل و مثلا آلودگی هایی در درون داریم، با دسته از اعمال داریم تصحیحش میکنیم، به این دارم توجه میکنم، این دسته از اعمال باعث میشه این جان از آلودگی در بیاد، یعنی مزاج جان که توش آلودگی هست، نورش کم فروغه، بی نوره، نمیدونم حالت کدر داره، بلکه گاهی لجنه، یواش یواش چجوری میتونه در بیاد. قرآن کریم موارد رو ذکر کرده، بسیار هم ذکر کرده، حالا من بعضیش رو انتخاب کردم که با هم مثلا چجوری اعمال با ما چه میکنه، ما میتونیم چیکار کنیم؟ جان رو پاک کنیم، یعنی آلودگی رو برطرف کنیم. الان من اینو میگم، میبینید خودتون خیلی از اینا رو میدونید که در شریعت آمده که مثلا اگه من نماز خوندم با من چه میکنه، اگه نمیدونم روزه گرفتم با من چه میکنه. اینا الان میگم ان شاء الله ببینید. آیه 103 و 104 توبه، خذ من اموالهم صدقه، ای رسول الله ازشون زکات بگیر. که چی؟ خذ من اموالهم صدقه تو تطهرهم و تو زکیهم بها، به اصطلاح تو با این گرفتن داری چی کار میکنی؟ اونها رو تطهیر میکنه. و تو زکیهم بها، و این صدقه باش چی کار میکنه؟ این صدقه داره اینها رو تزکیه میکنه. دقت میکنی؟ این صدقه دادن، این انفاق. خب البته اگه کسی اهلش باشه دو تا توضیح میده، دو تا شهر داره. یه شهرش اینه، بخل تو جانش بود، طمع تو جانش بود، منفعت طلبی تو جانش بود. وقتی که داره به اصطلاح چی میکنه، این اموال رو میده، این منفعت طلبی از جان، این کدورت از جان گرفته میشه، این بخل، این حرص، این طمع ازش گرفته. این یک معناست، هیچ اشکالی نداره، حرف درستی هست. یعنی تطهیرش چیه؟ میاد این کارو. ولی بعضی موقع تو فضای دینی ما احساس می‌کنیم تطهیر فقط قرار نیست که نسبت به او باشه، اصلاً آلودگی‌های جان رو برطرف کنه، نه فقط آلودگی نمی‌دونم منفعت طلبی و حرص و طمع رو، مطلق آلودگی‌ها رو برطرف کنه. همین زکات دادن، زکاتی که قربتاً الی‌الله شد، چون قربتاً الی‌الله تا گفته میشه جانب حقی بهش داده میشه، اون جانب حقی خیلی از چیزا رو داشت. و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم و الله سمیع علیم. علم یعلمو، حالا بعد از این که فهمود ای رسول الله، بعد از این که ازشون صدقه میگیرید، براشون به اصطلاح درود بفرست، صلوات بفرست براشون، دعا کن که صلات تو و دعای تو سکن لهم، مایه سکونت این هاست، و الله سمیع علیم. بعد آیه بعد، و علم یعلمو ان الله هو یقبل التوبه عن عبادی و یأخذ الصدقات و ان الله هو التواب الرحیم. که علامه طباطبایی اینجا، خب یأخذ الصدقات یعنی در واقع توی رسول الله گرفتی، در حقیقت خدا گرفته، این بسیار خوب. و باز ان الله هو التواب الرحیم، یقبل التوبه، توبه چرا پیش اومده مسئلهش؟ علامه میگه که صدقه هم یک نوع توبه هست، پس حالا توضیح میده، خودتون رجوع میکنی ان شاء الله. یادتون باشه من جر تعدیل اعمال یکی از مهمترین بحثاش بحث توبه است و استغفار، میرسیم الان. نه من میخوام الان فقط شروع کنم. خب اینجا شاهد بحث چیه؟ صدقه دادن، زکات دادن موجب تطهیر. تطهیر یعنی چی؟ یعنی داریم آلودگی جان رو برطرف می‌کنیم، آلودگی تو جان نشسته پاکش می‌کنیم. تزکیه جان، تزکیه دو معنا داره، یه معناش به اصطلاح طهارته، یکی هم چیه؟ نمو دادنه. این معنایی که الان دارم عرض میکنم همه جا رو شامل میشه، چون بحث مزاج معنوی ما فقط سر این نیست که بد رو خوب میکنه، حتی خوب رو خوبتر میکنه، خوب رو خوبتر میکنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا ملکه جود در ما هست، ولی انقدر دادیم که در این ملکه جود ارتقا پیدا، اینا باز مزاج معنوی رو ارتقا دادن، تغییر مزاجه. دقت میکنین؟ لذات جر و تعدیل اعمال که میگیم، فقط جر و تعدیل اعمال فقط سر این نمیسته که بخوره به بحث نمیدونم از عمل بد به سمت خیر، از عمل خوب به سمت خوبتر، حتی اینم میگیره، هیچ فرقی نداره تو این بحثی که ما الان میگیم. برعکسش هم مطرح، ما معمولا برعکس زیاد مطرح نمیکنیم که مثلا کسی بعد کرد چه میشه. انشالله بحث هفته عمل رو چرا میکنیم توضیح میدم، ولی کلن بحث رو بیشتر میخوام به سمت فضای مثبتش سوق بدم تا بحث رو بتونیم بهتر پیش ببریم برای کار خودمون. آیه 114 هود، و اقم الصلات طرف نهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذالک ذکرا للذاکرین. اصلا قرآن اینجا یه ضابطه کلی هم داده، میگه نماز بخون طرف نهار و زلفا من اللیل، این ساعت ویژه نماز یومیه. حالا که چی؟ چرا؟ ان الحسنات یذهبن السیئات، تا کار حسن نمی کنی سیئه رو برطرف میکنه، میبره نمیذاره. این ان الحسنات یذهب السیئات فقط مال نماز نیست، نماز حسنه است ولی قاعده کلیه، یعنی مطلق حسنات الان قاعده داره به ما میده، با حسنات میتونید سیئات رو برطرف کنید. حالا شاید شما بگید آقا باید مناسب باشه، من عرض کردم یک تفسیر مناسبه، یک تفسیر حتی مطلق. تفسیر مناسب چیه؟ به ازای مثلا اون بخلی که در خود داره بیاد انفاق کنه، به ازای این میگه مناسب. حتی غیر مناسب آقایون، حالا من بذارید بعضی از این آقایون که براشون این مسائل پیش اومد بگم، بدگویی کرده، مشکلی ایجاد شد نسبت به کسی، بعد خودش هم دید کدورت ایجاد شد. اونا که معمولا کسی اهلش باشه حال روحی خوش داره، تا این حال لدش میگیرم میفهمی که اوضاعش به هم ریخته، مزاجش به هم خورد، مزاج من نفید. درست میشه که ما الان یه دفعه مریض میشیم، میبینیم حالمون دیگرگون شده، اصلا حالت قبلی رو نداریم، خودمون به راحتی میفهمیم. کسانی که معمولا کار معنوی میکنن میبینن خیلی رو به راه، همه چیز رو به راه، رو روال قشنگ، چه نمیدونم حالات خوشی، چه اشراقاتی، چه نمیدونم تمایلات و جذبه های تو دل و اینا میبینن، بعد یه دفعه یه کار غلطی که انجام میدن یه دفعه میبینه اوضاعش دیگرگون شده، هیچی نیست، اصلا تبیسی که هیچ خبری نباشه، این دل شده برهوت، خودش هم میفهم. اینا معمولا میگم برای اینا واضحه، اینجا در بیم کنم مزاج تغییر کرد. حالا بعد خدایی که براش اینجوری پیش اومده بود، مثلا بد گفته بود، نمیدونم چه کرده بود، حرفی زده بود، دید دفعه دید که همه ازش گرفتن، بعد شروع کرد به قرآن خوندن. حالا مگه ول میکنه؟ نمیدونم یک سوره دو سوره، میگفت 3 ساعت 4 ساعت خوندم، بعد از مدت دیدم درست شد، قرآن خوندم، با قرآن خوندن با خضوع، با اون جان و دل، یعنی از یه جهت مناسبت هم شاید نباشه به ظاهر که میگید آقا این چه ربطی، نه خیلی ربطم داره، خودشون هم میفهمن. خواستم این نگم مطلق لازم نیست، مناسبت اینجوریه، یعنی چیکار میکنه؟ انقدر میاد هی پی میگیره، پی میگیره، پی میگیره تا درست میشه. انشالله من عرض میکنم بعضیا اینجا که شد به سرعت اشقاه و ناله، انقدر اشقاه و ناله دارن تا درست بشه، یعنی ولو 100 روزم بکشه این اشقاه و ناله میفهمن چه خبره دیگه، که توفیق بزرگی را از دست دادن، هی شروع میکنه عشق، آه ناله، گریه، چرا اینجوری شد، هی به خودش میگه، هی تشر میزنه چه شد، هی خدا التجا چرا نمیشه، چرا اینجوری هم اینا، هی میگه بعد از مدتی میگه اوضاع درست میشه. برای خودشون راه دارن، اینا راههای ویژه دارن. حالا یکی از راهایی که الان اینجا خداوند فرمود قاعدش اینه، آقا با خوبی ها، مطلق خوبی ها مطلق بدی ها میره، ان الحسنات یذهبن السیئات. دقت کنه تو این بحث نماز، حتما شنیدید این رو، مکررم شنیدید، قرار نیست نماز فقط نسبت به مسائلی باشه مربوط و مناسب. میگن شما خطایی که در روز میکنید، اگر بیا یه نماز جانانه نسبت به خدا بخونید، ارتباط با خدا برقرار کنید، خود این شستشو میده جان را. تعبیری که رسول الله در امیرالمومنین نقل کرده تو نهج البلاغه آمده چیه؟ این نماز پنجگانه مثل به اصطلاح چشمه جوشان است در کنار خانه مؤمن، که مؤمن روزی 5 بار در اون میره و خود را شستشو میده. دقت کنید چه عرض میکنم، شستشو. شستشو چی؟ تمام گناهان، هر جور، هر شکل. و خوش توضیح داره که چرا اینجوریه، یقینا توحید همه چیز رو حل میکنه اگه کسی اهلش باشه، ولی چی اینجوریه؟ عرض میکنم یعنی ان الحسنات یذهبن السیئات. این قاعده خیلی نابه، اصلا این قاعده در شریعت یک کسی نگاه کنه، بسیاری از روایات و آیات فروعات همین ان الحسنات یذهبن السیئات، هیچ دیگه بیشتر از این نیست. این اصلش اینه، این قاعده خودش هر جا نشون میده. دقت میکنه؟ مثلا طرف میگه من خیلی آدم بدیم، میره پیش یک حجت خدا، حجت خدا میگه پدر مادرت رو خدمت کن تا درست بشه. گاهی گفته میشه یتیم رو بنواز. بله من میدونم بحث یتیم نوازی رو تو مطرح میکنن، یک گرهی داره، یک مسئله لطفی داره، اونم مسئله به اصطلاح نرمی دل، دل رو نرم میکنه، دل نرم بشه خیلی از مشکلاتش حل میشه. اصلا ما بعضی موقع نبضه، حالا من انشالله حل میکنم، نبضه کار ما اینه دل از قساوت باید در بیاد، بیشتر از این نیست، نرمش کنید بقیهش درست میشه. یعنی فقط گفت که تا دل نرم میشه انواع امور حق را راحت میپذیره، تا دل سخت میشه انواع حق رو نمیتونه همراهی کنه، انواع مسائل درست رو نمیتونه، انواع کارهای خوب رو نمیتونه همراهی کنه. یه رمزهایی داره، ولی این دستورات چیه؟ ان الحسنات یذهبن السیئات. حسنه دل رو نرم میکنه، قاعدش اینه. البته هر جا مناسبت هایی داره، بعضی از جا خیلی ویژه است. مثلا میگم با سرمایه‌دارا نشینید، سرمایه‌دارایی که منطق ضعیفی دارن، دقت کنید چی میگم، با سرمایه‌داران بشینید، من سرمایه‌دارانی که منطق ضعیفی دارن، منطق خاکی این سوییشون قوی زیاده، اگر با این سرمایه‌داران بشینید، بعد از مدتی خوی این سویی پیدا میکنه، قساوت قلب میاد. دقت کنید چی عرض میکنم، دلیل داره، اصلا منطقش راحت با آدم تحمیل میکنه. منطق نه یعنی او گفت و من پذیرفتم، اول نمیپذیرم، ولی یه دفعه دل خودش تأثیرش گرفته، اصلا تمام دغدغه ها و منطقه های خاکیش میشه منطق آدم. گاهی دل مایل، این دل مایلش به خاطر اینکه با اینا نشسته. حد میکنه تعبیری که تو روایات هست، کسی با اشرار بشینه، اولین اثرش اینه که سوء ظن به ابرار پیدا میکنه. همین حد میکنه پس ان الحسنات یذهبن السیئات، این سو اونورم همینجوره، من اونور رو زیاد الان کار ندارم، من این طرف رو دارم. حسنات چی؟ حسنات تا کار خیر میکنی آهسته آهسته دل نرم میشه، دل نرم شد راه باز میشه. حالا من یه وقتی انشاءالله مفصل اگه شده بحث نرمی دل رو هم اینجا بر تو بگم، اگه شد حالا وقتی شد، چون ما وقت زیادی که نداریم، یه مقدار این سه هفته این طرف است و دو سه هفته یا اون طرف دیگه تمام میشه. ولی این بحث رو اگر نرمی دل رو انشاءالله اضافه کنیم که خیلی چیز خوبیه، نرمی دل، بحث قساوت که توی داشتیم قبلا بحث کردیم دیگه، تو هست نرمی و قساوت رو گفتیم، اما الان میخوام استفاده کنیم تو بحث جر و تعدیل اعمال. ان الحسنات یذهبن السیئات، با کار خیر باید درست کرد. حالا این آقایون خودشون قاعده دارن، هر کس به حسابی، هر کس به روالی. یکی از اون بهترین اموری که میتونه آدم رو از کدورت ها در بیاره نمازی که اینجا چی تعبیر کرده؟ اقم الصلات، نماز بخوان، طرف النهار و زلفا من اللیل. چرا؟ ان الحسنات یذهبن السیئات. تو روایات نگاه کنید، سلمان فارسی یه بار برای کسی، الان نمیدونم، الان یادم نیست، ابوذر بود دیگری بود، الان یادم نیست، داشتم با هم میرفتن تو ایام پاییز، یه درختی بود برگاش هم خوش شده بود، سلمان اینو گرفت تکون داد، این برگا ریخت، بهش گفت تو از من نمیپرسی که چرا؟ گفت خب چرا این کارو کرد؟ گفت من یه واقعی است از رسول الله که معلوم واقع رسول الله میگه، که میگه من با رسول الله بودم، با هم داشتیم از یه منطقه میگذشتیم، برگای خشک روی درخت بود، رسول الله این درخت رو تکان داد و تمام برگ ها ریخت. بعد رسول الله فرمود سلمان از من نمیپرسی که چرا این کار رو کردم؟ سلمان پرسید خب چرا؟ اینجا داره سلمان نقل میکنه قضیه. رسول الله فرمود میبینی که با یه تکان دادن تمام این برگ ها ریخت، با نماز خوندن هم این گونه میشه تمام گناهان رو ریخت. ببینید چی جوری تعبیر میکنه، یعنی این اقیم الصلات که حالا اینجا بود، یعنی خود این میتونه اصل، چرا؟ اصل توحیده. من یادم قبلا یه بیان رو از علامه طباطبایی نمیدونم کجا بود از آوردیم خوندیم، یعنی کدوم بحث بود و نمیدونم، و الا شاید آدرس اینجا داشته باشم، علامه طباطبایی میگه اس و اساس پاک کردن دل و دل رو از اون مزاج بد در آوردن چیه؟ اس و اساسش توحید، اول توحید، بعد عقاید پاک، بعد اخلاق، بعد اعمال صالح. الان که داریم میگه ان الحسنات یذهبن السیئات، قاعده کلیه، ولی این بدونید به حسب هر عملی، به حسب هر کاری میشه گفت چه درصدی تأثیر داره. توحید از اوناست که خیلی میتونه تحول نهایی ایجاد کنه. اون شرابن تهورای نهایی چیه؟ توحیده. دقت کنید چه از ما توحید درست بشه همه چیز آدم درست میشه. نگاه کنید تو روایات آمده احسنهم ایمانن احسنهم خلقن، یه همچه مضمونی، کسی که ایمانش زیاد میشه خلقش هم خیلی خوب میشه، و بد اخلاقی ها نوعا زیر سر ایمانی ماست، ایمان اون چون قوی نیست اینجوری میشه، یعنی بد اخلاقی هایی که میکنیم به این خاطره. چرا؟ چون معمولا توحید قوی نیست، پیش خدا نیستیم که، مؤدب نیستیم که. پیش خدا باشیم آدم مؤدب میشه دیگه، بد اخلاقی ها رو چرا اینجوری انجام میده؟ دقت میکنید؟ حالا عرضم اینه، ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات سیئات رو میبره، اما دقت کنید حسنات داریم تا حسنات. حالا اینجا الان نماز گفته شد، جزء بهترین هاست اگر کسی نمازش رو درست کنه. نماز سوری ما حتی اثر داره، حالا عرض خواهم کرد، نماز سوری ما اثر داره، ان الحسنات یذهبن السیئات، چه رسد به نماز واقعی که بعضیا گفتن شما حداقل تو نماز یک لحظه با خدا بشینید، که نشستن با خدا آدم رو تغییر میده. دقت میکنید؟ حالا من نماز حجج الهی هم عرض میکنم خدمتتون، با خدا نشستن، کسی که با خدا زیاد میشینه خلق و خوی خدا توش میشینه، زیاد بشینه، دقت میکنید؟ اون رأفت حق، اون رحمتش، اون اسماء حسنای حق، همه خودش رو آیساز. هر کی بیشتر با خدا بشینه بیشتر اثر اینا رو قدر بدونیم، یعنی باعث میشه تحول. به تعبیر دیگر این حسنه جور یک حسنه است که تمام سیئات رو میبره، اگه کسی بلد باشه تمام سیئات رو میبره. توحید اینجوری، در مورد ولایت هم همینجوره. ما قدر این ارتباط ها، ارتباط رو ما بد میبندیم، در عینی که شیعه الحمدلله به حسب آیین هایی که داره توفیقات زیادی داره، محرم هست، سفر هست، نمیدونم شبهای رمضان، 21 رمضان هست، اینجور چیزا هست، و اعیاد و فیاد تا حدودی هست، اینا اشکالی نیست. ولی اگر ارتباط رو دم هر روزه ببنده با اهل بیت، با امیرالمومنین، با ابا عبدالله، با هر حجت خدا، با امام زمان، اینا ببنده هر روز ارتباط مستقیم زیاد داشته باشه، بعد مدتی میدون چی میشه؟ یعنی ما خیال میکنیم ارتباط راحت، اونا که با ما ارتباط دارن ما اصلا احساس کنیم در محضریم. باور کنیم فروغ تمام معنویت ها و خلق هاشون بر سر ما با میریزه، خیال نکنید نمیاد، یعنی اصلا احساس میکنید با حجت خدا نشستی سراسر پاکی، سراسر طهارت، سراسر ایمان، اینجور چیز، و اینا خودش اثر میذاره در آدم. اگر هر روز آدم داشته باشه برنامه خیلی مختصر، من نمیگم زیادم بخواد چیز کنه، ولی احساس ارتباط مستقیم کنه. اصلا پیش عالم ربانی آدم هر روز بره زانو بزنه، از مدت چی میشه؟ احساس میکنه حالا روز او رو پیدا کرد. یکی از این آقایان میگفت که در آیت الله از ما بهجت میرفت و 5-6 سال رفته بود، میگفت که این که میگن نمیدونم باید سلوک کرد و نمیدونم به شعود رسیده، اینا چی؟ راحت ما که همینجوری رسیده. یکی دیگه خبر داشت، میدونست ایشون 5 سال رفته درس آقا، اون نشستن کنار ایشون آهسته آهسته اثرش کرده، ایشون تغییر داده، ایشون متوجه نمیشه، ایشون خیال میکنه که همین روال طبیعی میدن دینا. حالا از همینه، نشستن با یک عالم این تأثیرات رو دار، از مدت خلق و خوی آدم رو تغییر میده. حالا رسیدن به حجت خدا و در محضر حجت خدا، فلسفه زیارت تشرف به معنای حقیقی، تشرف سوری نیست، در عینی که تشرف سوری داریم تشرف حقیقی میشه، یعنی همونجا میگید ای حجت خدا، احساس مون هیچ فاصله ای نیست. شیعه معمولا در تشرف هایی که به مزار اهل بیت داره ارتباط احساسیش بیشتره، یعنی راحت میگه احساس مون پیش مثلا امام رضا علیه السلام هست در کنارشه، حالا خطاب میکنه از دور، من که نمی کنه اگه هگاهی مشکل برمیخوره این کار میکنه، ولی از دور این احساس قوی تره براش، چون قوی تره راحت ارتباط برقرار میکنه. اونجا از تشرف سوری تبدیل میشه به تشرف معنوی، یعنی احساس میکنه پیش حضرت امام رضا، خدمت امام رضاست، او ما را میبیند و ما او را نمیبینیم ولی در محضرش هستیم، یه همچه حالتی پیدا میکنه، و این خودش کم چیزی نیست. و این تشرف واسه بعضی مدتی نورانیت یک حجت خدا تو ما میشینه، دقت میکنه؟ ان الحسنات یذهبن السیئات، البته این حسن هی اضافه که میشه اصلا راه رو بر دیگر امور میبنده. نمیدونم این رو باید خدمتون عرض کرده بودم، یه جوانی قبل از انقلاب آمد که بره برای خارج از کشور، و خب واهمه هم داشت که حالا من میرم خارج کشور درس بخونم چه هستی، دفعه ایمانم گرفته نشه اینا، رفته بود خدمت حضرت آیت الله میلانی تو مشهد، بعد بهشون عرضه کرد که من ای حجت خود، ای آیه میلانی، من چیکار کنم؟ من دارم میرم برای خارج از کشور ولی واهمه دارم، شما یه دستوری بدید. ایشون گفت من یه دستور بهتون میدم، شما اجرا کن. دستورش این بود که شما قبل از اینکه هر شب بخوابی یه سلام به امام زمان بده و بخواب. ایشون همین گفت، هیچ بیشتر از این. گفت من شروع کردم به این کار. اوائل خب همین سلام به اصطلاح زبانی بود و میگفتم. بعد از مدتی آهسته آهسته دیدم عجیبی نور حضور حضرت رو احساس میکنم. نه اینکه مثلا تشرف حقیقیه که بعضی از علمای ربانی نبوه، اونجوری نه، ولی احساس میکنن در پیشگاهیشون قرار دارن. ای تازه او که حضرت حجت که هیچ فاصله از ما نده، ما هستیم که فاصله داره، بتونسته حال حسشو بگیر. خب بعض مدتی جوری شده بود که من اصلا نمیتونستم یه سلام به حضرت بدم، عشق نریزم و بعد برم تو رخت خواب. همیشه اینجور. خب همون ایمان من حفظ کرد. عجیب. دقت میکنه. استمرار در این نوع مسائل بعد از مدتی حسنه ایست که تمام سیئات رو میبره. دقت میکنه. تو روایت هم نگاه کنید، صدیر ظاهران هست که امام صادق بهش میگه که میفرماد که صدیر، ای صدیر، اومده بود صدیر خدمت امام صادق، ای صدیر آیا ابا عبدالله رو هر روز زیارت میکنه؟ گفت نه ابن رسول الله. حالا ایشون برداشتش این بود که زیارت از نزدیک، یعنی بره کربلا بود. حضرت فرمود چقدر جفا میکنه به خودت. بعد حضرت فرمود هر هفته روز جمعه زیارت میکنه؟ گفت نه ابن رسول الله، مقدورمون نیست. گفت نه ابن رسول الله. بازم حضرت فرمود چقدر جفا. حضرت فرمود در ماه؟ گفت همینجور. بعد رسید به سال، گفت چرا ابن رسول الله ما میریم ولی ماه رو نمیتونیم بریم، هفته رو نمیتونیم بریم، مقدورمون نیست بریم. حضرت فرمود که من نمیگم برید کربلا، که من میگم برو به همون خانه بالای پشت بام. مختصرم هست، من دقیقا تمام اون اینه با. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، یه همچیزی، یا علیک و رحمت الله، یه همچی مضمون، بیشتر از این هم نیست. یعنی خیلی مختصر حضرت میگه این کار رو. البته حضرت با یه ظرافتی اون حال حسم بهش داد که برای خوش توضیح داره. گفت اول میری بالا، اینور اینور، بعد رو به ابا عبدالله. چه حال توضیح داره که این حال حس دادنه، حال حس حضوره. بعد به اصطلاح ابو عبدالله رو بخون. خب این هر روز بیاد سر سفره آدم، چقدر خوبه، چیزی کمی نیست. یعنی قرار نیست آدم تشرف، بله تشرف واقعش اینه، این اینی که گفتیم معناش این نیست که آدم تشرف ظاهری نباشه. تشرف ظاهری خیلی اثر داره، اصلا حال و حس آدم رو غلیظ غنی میکنه و از دورم هر چی یاد بگیره بره اونجا باز میونه غنی تر شده. وقتی میره پیش ابو عبدالله، پیش نمیدونم امام رضا علیه السلام، در مزارشون حاضر میشه، اون حسابش جداست. از امام میفهمه این رگ عوامی رو از ما نگیرید، تعبیر میکنه از امام. از امام وقتی میخواست میرفتن، هر روز میرفتن مزار امیرالمومنین، یه روز نشد و جلوشو گرفتن و حضرت نتون جناب علامه جناب از امام نتونست بره برای زیارت حضرت امیر. اونجا از بالا باید اظهار حسرت کرد و یکی گفته بود آقا شما از راه دور و نزدیک نداره که اینا. گفت این رگ عوامی رو از ما نگی، بذار من برم اون نزدیک. واقعا اون رگ عوامی خوبه، لفظ رگ عوامی لفظه و الا واقعیتش اینه آدم تشرف حاصل میکنه، ارتباط حضورش بیشتر میشه و حضوریم حتی قبلش هم یاد بگیره، حتی از مثلا در طول سال در مورد ابو عبدالله از ادب میکنه، یه بارم میره خدمت ابو، اون حساب اصلا جداست. ولی به هر ترتیب این ارتباط مستمر، اینا رو ما میگیم حسنات. خواستم بگم اولا توحید، بعد از اون خود ولایت. خیلی عجیب هم ارتباط مستقیم مستمر داشته باشه، عاقل باشه تو این کار. بعضی ها تا اینا پیش میاد هی اضافه های خاص خودش و یه خیالات و اینها، نه، واقعیت ها، واقعیت های وصلات نور امامت، واقعیت های معرفت به امامت، واقعیت های ارتباط با امامت، واقعیت چیزای دیگر رو آمیخته آدم نکنه. خوب اون چی که میفهمیم از موردین اون رو اجرا کنیم، از یه مدتی میبینین حسنات میاد. حسنات اومده واقعا دل رو شستشو میده. آه. بهترین شستشو دهنده برای دل همین ارتباط با ارتباط با اهل بیت، محبت ورزی نسبت به کرنش نسبت به اهل بیت، اینها در بعد از توحید که اینا همه هست. تو بیان برخی از این بزرگان هست اقرب بله اصل القربات محبت اهل بیت، اصل القربات یعنی بهترین راه تقرب به حضرت حق، اصل القربات واقعا اینجوری خیلی راه عجیبیه. به ویژه کسی متوجه باشه اهل بیت کیان، مقرب درگاه یعنی چی، حجت خدا یعنی چی، باب الله یعنی چی، به کجا رسیدن را بداند، چه مقامی از عرش تا فرش دارند را بداند، همه عالم را پر کردند را بداند و مثل موحد حقیقی هست را بداند. این را بدونه اصلا توحیدش ولایت، ولایتش توحیده، خیلی اهلش باشه خیلی از چیزان میفهم. حالا اهلم بیشتر اینه، اگر اینجوری باشه ان الحسنات یذهبن السیئات، آهسته آهسته میبینید سیئات میره حسنات میاد. اینجا چی؟ مزاج رو تغییر داده. قاعدش چیه؟ ان الحسنات، این الان قاعده کلیه. یعنی چی؟ یعنی ما هر عمل خیری که میکنید این عمل خیر تغییر میدهد. چیکار میکنیم؟ بدی ها را میبرد، اصلا بدی تو نمیمونه. سرور من این الان دیگه بحث قیامت نیست، همینجا تمام شد. بعضی میگن نه آقا مونده تده. بله گهگاهی ما کاری میکنیم تتمه هنوز میمونه ولی اصلش از بین برده، حرفی نیست. ولی بعضی موقع میتونیم کاری بکنیم اصلا تتمهش هم نمونه، دقت میکنه، کاری بکنیم اصلا تتمه نمونه، دقت میکنه. یعنی اگر ادامه بده آدم بعض مدت این سیئات میره. البته یقینا کسی که اهلش باشه هرچی جلوتر میاد چشمش تیزتر میشه، میفهمه که بعضی از این کارهایی که قبلا احساس میگه بد نیست الان میفهمه این بده. بعضی از چیزهایی که خیال میکنه این خوبه الان احساس میکنه این شأن انسان نیست، شأن موحد نیست، شأن بنده خدا نیست. مثلا یواش یواش میفهمیم اون بله، ولی از هر لحظه داره این سیئات قبلی رو از بین میبره. دقت کنید ان الحسنات یذهبن السیئات، این قاعده باعث میشه الان ما راحت الان این تعبیر رو آیه 29 انفال، یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکن فرقانا و یکفر انکم سیئاتکم، اگر تقوا پیشه کنید، ای کسانی که ایمان آورید اگر تقوا پیشه کنید، از خدا به اصطلاح حذر کنید، پروا داشته باشید نسبت به خدا، یجعل لکن فرقانا، خب بهتون نوری میده، نور معرفت، نور عمل، هم نور حکمت عملی بهش میده، هم نور حکمت نظری در جا خودش، و یکفر انکم سیئاتکم، سیئاتتون از بین میبره. آقا این مزاج اولیه ما، بافت اولیه دست ما نبود، بسیار خوب، بخلی داشتیم بسیار خوب، نمیدونم حسدی داشتیم بسیار خوب، شهوتی داشتیم بسیار خوب، هرچی بود بافت اولیه بسیار خوب، شاکله ما از اول خوب نبود، این تتقوا الله چی میشه؟ یکفر انکم سیئات، تمام سیئاتتون میبره. تقوا پیشه کنه بعض مدت میبینید سیئات رو خدا چیکار میکنه؟ میپوشونه، اصلا سیئاتی دیگه نیست. انکم دقت میکنه بر میداره از شما، اصلا دیگه نمیمونه. و یغفل لکم، و غفران الهی شامل شما میشه، دقت میکنه. خب این معناش این نیست که یعنی بعدها شما رفتی در روز قیامت یکفر انکم سیئاتی، نه همینجا با همینجا که هستی در جر و تعدیل اعمال چی میشه؟ همینجا گرفته میشه از شما. یعنی تقوا آهسته آهسته، تقوا کار خیره، تقوا جانب خدا رعایت کردنه، تقوا گناه نکردنه، مواظبت کردنه، تقوا بلکه انجام واجباته، بلکه جانب خدا رو همه جا نگه داشتن. تا اینا رو میگید یعنی داره کار خیر میکنه. این کار خیر چه میکنه؟ اولین کاری که میکنه تمام سیئاتتون رو برمیداره. ما یادتون هست در مورد نفس اماره تعبیر میکردیم، به نفس اماره قوت و غذا ندید ضعیف میشه، یادتون هست این تعبیر میکرده؟ بیان بود از امام جواد علیه السلام آوردیم که هر وقت نفس الان مثلا طمع در ما هست، اگه بهش قوت و غذا بدی این طمع قوی میشه، یعنی مثلا به حسب این طمع عمل کنی، تبعیت کنی، قوی میشه این نفس، ولی بهش قوت و غذا ندی چی میشه؟ ضعیف میشه. یعنی عمل نکنی، درست اول نجوا داشت قوی، تو جلوش استادی انجام ندادی، این دفعه نجواش ضعیف تره و کم کم ضعیف 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 میشه. خب همین الان پس نگاه کنید، این نفس اماره یه سیعی در ماست، همین که تبعیت از اون نمی کنید، تقوا پیش آدم میکنه، بعد از مدت چی میشه؟ این کم فروغ میشه، کم فروغ میشه، از حذف میشه. واضح هستم چرت میکنم. خب نفس اماره میگه ما از قبل داشتم، من به من ربطی ندارم، من نمیدونم مزاج اولیم، اون طینت از کودکی من اینجوری بوده، در من بوده مثلا. آه اینا مزاج اولیم در تو باشه، دست توی تو میتونی چیکار کنی؟ اینو کم فروغ کنی. خیلی چیز هست در ما هست، ولی بعد از مدتی آدم میتونه این رو اصلاح کن. بعضی هم میگن طبیعت جبلی، نمیدونم چی طبیعت جبلی، یعنی از اول تو بافت اولیه بوده، ولی جبلی معناش این نیست که تو نمیتونی، تو باید دست به کار بشی، تو دست به کار شو. بعد بعض مدتی میبینی چرا شد. اینجاست که ما میگیم چی؟ با خوبی ها، با انجام ندادن بدی ها، کم کم میتونی چیکار کنی؟ برش فائق شی، این جان چی بشه؟ حال هوای دیگر پیدا کنی. یکفر انکم سیئاتکم و یغفر لکم و الله ذو الفضل العظیم. فضل عظیم خدا شامل همه میشه، به شرطی که اینجوری باشه. ای کسانی که ایمان آورده تقوا پیشه کنه. خب میخواد درست بشه آدم، این اعمال، این کدورت های باطنی، این مزاج باطنی غلط ما از ما گرفته میشه، مزاج باطنی مثلا ظلمانی ما از ما گرفته، پر از کدورت ما، پر از آلودگی ما از ما گرفته میشه. چارش چیه؟ تقوا. خب تقوا الان گفته شده، نماز گفته شده، قبلا هم که عرض کردیم صدقه هم گفته شده. معیارش چیه؟ ان الحسنات یذهبن السیئات. معیارش چیه؟ به اصطلاح تن به خطا ندادن. تا نمیدی راه باز میشه، دارید برش فائق میشید، یعنی او رو سست میکنید. و از این دست حالا آیات فراوانی هست، من دیگه میذارم برای بعد. نوشتم آیاتیست که انشاءالله باز جلسات بعد میخونیم. اگر اینا رو آدم دقت کنه، من به نظرم قرآن خود ضابطه داده که چجوری میشه مزاج رو تغییر داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم و رحمت الله. سلامت باشید.
اگر عرفان عملی برای مطالعاتی درسی داشته باشید؟
ما که معمولا سلام زده سلام دوستانی که معمولا از بیرون هستن، ما بهشون یه روالی براشون گفتم، ما این لغت موران رو براشون گفتیم و لغت موران شیخ اشراق، یه 29 جلسه است، میخواید فایل صوتیش میتونی از اون لغت موران بعد آره لغت موران شیخ اشراق 18 صفحه هست، نمیدونم 12 صفحه هست، لغت موران شیخ اشراق. سلام علیکم ورحمت الله. شما سلام علیکم شما. لغت موران شیخ اشراق رو گفتیم، فکر میکنم برای شروع، برای کسانی که معمولا آسان میخوام بخونه اینه. بعدش 98 و 9. بله 98 و 9 اشارات
8 و 9.
آره بعدش هم اوصاف الاشراف، این سه تا کتاب بخونه تو فضا افتاده. بعدش هم شما که حالا طلبید شرح منازل،
شرح
منازل منازل سایره نخاج عبدالله، این همه فایل صوتی الان ما هست، الان اگه میخواید بگیرید از ما ببرسید بهتون میدن. از شاید که این راهشه. کنارش هم ما همینایی که توی عرفان در وادی عمل گفتیم، مثلا اسرار صلات حتما کار بشه، نفس اماره، ایمان، این بحث عملی که گرده. یه کتاب دیگه هم رسالت الولایه علامه طباطبایی رو هم بنویسید، ما اینجا میمیدوش اینا رو اگر بخونم. تو فضا افتاده، تو فضای کار میفته. عرفان نظری باید یه مقدار بخونه، بر منازل که رسید، اونجا که رسید باید یه دور عرفان نظری خونده باشه، قبلش هم باید فلسفه بخونید. آره خوندید دیگه دیگه میشه انشاءالله. سلام
ببخشید، این مزاجی که گفتم مزاج معنوی میشه خدا،
یعنی به تعبیر خدا چیکار کنه منظورتون
چیه؟ مزاج داشته باشه،
خدا مزاج داشته باشه. در مورد خدا این تعبیر رو نمیتونیم بکنیم، به دلیل این که بسیط به وحدانیتش همه خوبی ها را دارد، ولی این تعبیر مزاج اونجا نمیکن، این بافت رو ما تو اینجا داریم و تب و باید به وجود بیار.
معنای جمع ازلاد
من عرض میکنم دیگه، جمع ازلاد میگم داره به نحوه بسیط به ساطت خودش، تغییر و تبدیلی نیست، اینجوری که ما میگیم داره ایجاد میکنیم ما مزاج ها بافت در ما معنا داره، ولی در مورد خدا ادبیات بافت خوب نیست. باید بگید معدن همه کمالات، صاحب همه کمالات، از اینجور چیز هم بود. همه کمالات نور.
تو مزاج معنوی، تو انسان، تو معنا هم میتونیم عناصر اربعه رو بیاریم، اخلاق چهارگانه رو بیاریم، کیفیت چهارگانه رو تعریف کنیم.
اگر بخواید تعبیر کنیم، باید تبدیلش کنیم به مزاج معنوی چهارگانه، مثلا به مناسبت به بزا. آیون و عرفا این کارا رو کردن که مثلا 4 تا اینجا 4 تا اونجا هم داره. از این توضیح اگه تونستون اونها رو بگید بسیار. من زیاد روی اینها تاکید نمی‌کنم.
منابعش میشه
بفرمایید. مثلا توی مصباح العنس من دیدم که بحث مزاج‌های چهارگانه اینجا رو به بزان چه چیزایی دارن، 4 رکن مثلا عرش از این چیز.
این بحثی که توی
میمون
و عمل ساده چقدر قواعدش میشه دانشی کسی
همشون میشه؟
نه، بعد اینو تو صحنه عمل کافیه یا آخرش یکی باید باشه که، یعنی تو اولویت سنجی و ارتباط ها اینا همه میشه تو فضای دانش اول، یعنی آخرش
نه ضابطه های کلی قواعد کلی میدی، قواعد کلی درست میدی. الان مثلا ان الحسنات یکیش، من الان تقوای حسنات یکی کردم ولی بعد خوش توضیح داد. تک تک اینها رو میشه توضیح داد هر یک از
صحنه عمل. بالاخره آخرش مثل این که آدم باید بره دکتر بعد بگه ببین مثلا این ممکنه تو فضای دانشی اصلا مهم نباشه ولی این الان تو رو داره زمین میزنه.
نه نه نه
صحنه یا نه ما واقعا
نه میتونیم همه رو توضیح بدیم، همش توضیح به تعبیر قرآن همه اونها رو گفته و توی علم میتونه قرار بگیره. قواعد کلی است، قواعد کلی مثل بحث ریاضی خوندید دیگه. الان قرار نیست که هیچی از دست ریاضی در بره اون قسمت هایی که بحثش رو میکنه، فقط قراره که شما مسئله رو حل کنید. صورت مسئله تو مثلا چه شکلیه، ببین با چه قواعدی باید این حلش کنید، اینجوری همچه حالتی داره. کلا علم خاصیتش اینه. البته علم ناقص باشه همیشه راه برای امتدادش همیشه هست دیگه، اینش میتونه، ولی قواعد کلی رو اگه کسی بدونه خیلی از مسائل حله.
یعنی مسئله ما توی درمان فقط تطبیقه؟
نه نه، تطبیق به سبیل
اینجا قواعده.
البته تطبیق قواعده بله؟ نه اون که پاورجی هست. نه شما میگه کسی بخواد توصیه کنه چه کاری کنه، من اینجوری احساس کردم. نه کسی که داره اجرا میکنه، نه من اینجوری احساس. یعنی به طبیب، اون طبیب چجوری باید بگه، طبیب روحانی باید چجوری بگه؟ طبیب روحانی خب مهارت میخواد دیگه، درست مثل مهارت های میدانی که یک طبیب داره بلده که همون رو چجوری استفاده کنه. ما صرف و نحو خوندیم، قواعدش خوندیم، اما مهارت پیاده کردن میخواد، اینجا مهارت میخواد، اینا قبول داره، اما مهارتی نه افزونه بر قواعد، فقط قرارداد قواعد متوجه باشه طبق این شخص به شرایطی که وجود داره بتونه پیاده کنه، اینو فقط مهارت. بله دیگه عرض کردم اونا دیگه بحثای عادی، یعنی کسی اگه بدونه الان میگه آه مشکلت اینه، این مشکل چیه، آگره کورت، این کینه ای که دو دل داری راه را بر تو بسته، نمیذاره جلو بری. آه این آلودگی هایی که گهگاهی ما داریم، سوء ظنی که تو داری باعث شده این تشکیل
کینه توی مثلا قواعد کجا قرار میگه؟ اون آخر مثلا این اصلا از توحید شروع کنیم
نمیدونم
به افعال
برسیم، نسبت به افراد دیگه. ببینید حتما دیدید دیگه، الان مثلا ببینید، الان مثلا ببینید، ببینید الان مثلا نمونه، تو بعضی از جوامع من میتونم راحت بگم تو این جامعه شهوت و طمع داره مشکل ایجاد، هیچ چیز دیگه نیست، نمیگم این چیزای دیگه نیست، دو تا به چشم میاد دیگه، گفت که این دو تا همه رو داره به هم میزنه، واسه اینه. ولی یه جامعه است اصلا جامعه خصومتیه، تمام مشکلش خصومت مشخص. تو جامعه هم میتونم بگم، تو فرد هم میتونم بگم، حتما دیدید بعضی از افراد مشکل اصلیشون خصومت هایش زیادیست که برای خودشون ایجاد میکنن، عمده مشکل این. بعد حالا بعد که این کنار رفت میگه دید دوتا مشکل ریزتری هم داری، اونم با دلشون. حالا من اینه که گفتم معمولا میدیم پیش اطبا خب این مثلا بگیم با اون هر کدوم مثلا تغییر دنبی بیده بعد خدای رو بودن تغییر سنتی